کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آیزه راحتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب امروز من فکر کردم که یک مقاله خواندنی زیبا است از علی اکبر سعیدی سیرجانی در کتاب مجموعه مقالات در آستین مرقع، چاپ هشتم، این نسخه ای که من دارم، نشر پیکان، تهران 1392. ببخشید، مقاله هست که بدون اینکه اسم ببره در مورد علی دشتی هست. بهمن 1360 نوشته شده و دلیلش هم اینه که اون موقع یه جورایی اسم بردن از علی دشتی شاید مشکل بود. من این مقاله رو میخونم، فکر کنم دیگه امروز و فردا این مطلب طول بکشه تا بعد با اجازت. عنوان مقاله هست پیر ما به تاریخ بهمن 1360، نوشته علی اکبر سعیدی سیرجانی. تازه وارد کلاس پنجم شده بودم و دیگر امیرالسلام نامدار با قلعه سنگباران و مادر فولاد زرهش و الف لیلت و لیله با سندباد بحری و هارون و رشید خوشگذران قدرتمندش و فرج بعد شدت با آن جلد قرمز بدرنگ و خط نسخ درهم و عبارتهای قلمبه عربیش چنگی به دلم نمیزد و نمی توانستند ولع سیری ناپذیر مرا در خواندن اغنا کنند. بله، حمله حیدری هم بود با جلد چرمین و صفحه چهار ستونی و شعرهای حماسی دلنشینش. اما روزها که وقت خواندن حمله حیدری نبود، حمله را باید شب خواند، وقتی که پدر دکانش را بسته و با دستمال گوشت و سارق نان به خانه برگشته و مادر تنها چراغ نفت سوز را روشن کرده و جمع سه نفری توی اتاق دور منقل آهنی نشسته ایم و کتری مشغول جوشیدن و چای در قوری در حال دم کشیدن است. آن وقت باید بچه حمله حیدری را دو دستی از تاخچه بردارد و چهار زانو مثل بچه آدم نزدیک لامپا بنشیند و بی آن که هی فین فین بکند و دماغش را بالا بکشد و احیانا با گوشه زبان آب لزج از بینی را افتاده را لیس بزند، کتاب را از جای نشانی گذاشته شده باز کند و شروع به خواندن کند تا پدر غلطهایش را بگیرد و مادر با ترجیح بند جونم به فدایت یا علی با شنیدن شکست مرحب و کشته شدن عمرو بن عبدو و کندن در خیبر همه غرورهای سرکوفته و حسرتهای در دل نهفتهش را در قالب آهی حماسی بریزد و در فضای محدود اتاق رها سازد. علاوه بر حمله حیدری، کلیات سعدی و دیوان خواجه هم هست، اما آن هم خواندنش وقتی دارد. بچه آدم صبح زود که با نهیب پدر از بستر گرم بامدادی بیرون کشیده شد و دست نمازش را گرفت و همدوش پدر نمازش را خواند و دوزانو بعد از ختم نماز نشست و به قرآن خواندن خوش آهنگ پدر گوش داد و بعد از قرآن دعای 14 معصوم خواجه نصیر طوسی را به پایان رساند، آن وقت باید کلیات سعدی را بردارد و درس دیروزی گلستان را بدون غلط تحویل دهد و درس روز بعدش را بگیرد و برود سراغ ناشتایی با در نظر گرفتن این حکم قاطع طبی که پرخوری آن هم صبح زود مایه کمهوشی است و احیانا خنگی و خرفتی که خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکند. دیوان خواجه حافظ هم اصلا برای فال ساخته شده است و بچه‌ای که ملا شده و سواد یاد گرفته باید ظهرها که از مدرسه به خانه می آید بعد از آن که نهار شاهانه‌اش را که یا قاطق بنه است یا آب گرمو یا آش و اوماچو خورد، کتاب حافظ را از روی تاخچه و زیر قرآن بردارد و بیاید کنار مادرش بنشیند و بعد از خواندن یک الحمد و سه قل هو الله و فرستادن هفت صلوات، وقتی که مادر نیتش را کرد لای آن را با چشمان بسته و سر به آسمان گرفته و لبان متحرک بی صدا به کمک انگشت کاچیلویش باز کند و صفحه را ورق بزند و فال را بخواند و سه خط هم از شاهدش بخواند و بر آتش غمهای مادر آب تسلایی فرو پاشد. البته فال حافظ منحصر به ظهرها نیست. وقتی که پدر در معامله‌ای ضرر کرده باشد یا آب صدرآباد افتاده باشد یا از دایی زندانی در شیراز خبری نرسیده باشد، هر ساعت و دقیقه میتوان کتاب خواجه حافظ را آورد و فالی گرفت. و اگر فال اولی راهی به دهی نداشت و تسلی بخش خاطر غمزده و نگران مادر نشد، بار دیگر فال بگیرد، منتها به شرطی که این دفعه حمد و قل هو اللهش را درست بخواند، نه اینکه مثل ملا هارون یهودی وزوز بکند. و اگر فال دوم هم لبخند شادی و امیدی بر لب مادر ننشاند، بار دیگر فال را تکرار کند و بر اثر این تکرارهای تحمیلی به شیطنت معصومانه‌ای کشانده شود و چند غزلی از آنها که باب طبع مادر است درسهایی حفظ کند و برای اینکه مجبور به تکرار فال نشود و بتواند به درس و مشقش هم برسد، هر بار که دیوان خواجه را می‌گشاید چشمش را روی صفحه کتاب بدوزد و به جای غزلی که پیش چشم دارد غزلی را بخواند که در نهانخانه حافظه برای موقعیت‌هایی از این قبیل ذخیره کرده است و با این تقلب کودکانه علاوه بر خوشحال کردن مادر، دو سه نقل یا یک قرص نان برنجی به عنوان شیرینی فال کاسبی کند و دلی از عزا در آورد. وای به وقتی که بچه بزرگ شده و برای خودش سوادی پیدا کرده و شوق مطالعه در اعماق دلش پنجه افکنده و جز اینها کتابی به دست رسش نیست. البته آن کتاب گنده جلد چرمی هست با شعرهای بند تنبانیش که خود آدم صد بار از آن بهتر میتواند شعر بسازد، اما هیچ و پدر زحمت بی حاصلی کشیده که بچه را از دست زدن به آن منع کرده و سفارش کرده مثنوی را بگذار برای بعد، وقتی که انشاءالله بزرگ شدی و عقلت رسید و حرفهایش را فهمیدی. راستی که پدرها خیلی خوش باورند و اگر جسارت نباشد ساده لوح و احیانا بد سلیقه. باز هرچه باشد شعرهای حمله حیدری خیلی از شعرهای مثنوی بهتر و بامعنی تر است. دریغا که فهماندن این حقیقت مسلم به پدری که اخمایش را توی هم می کشد و نهیب می زند که بچه جون فضولی موقوف، کار آسانی نیست. چه می شود کرد با این پدرهایی که نه سلیقه دارند نه سوادشان خیلی بیشتر از آدم است؟ جز ساختن و سوختن چه باید کرد؟ فال حافظ خواندن کار بدی نیست، هم مزد شیرینی دارد و هم غرور سرکش آدم را اغنا می کند، مخصوصا وقتی که مادر، همان دیکتاتور قدرتمندی که در صندوق خانه را می بندد و به آدم اجازه نمی دهد به مجری هزار پیش دست بزند و با ساعت‌های از کار افتاده و کلیدهای بی‌قفل مانده و مهر و تسبیح های ریز و درشت بازی کند یا به قابلمه باقلوا نزدیک شود، برای یک فال ناقابل با آدم احساس احتیاج می کند و کلید غم و شادی این دیکتاتور به دست قدرت آدم می افتد. آدم یک باره رقیب پدر می شود و با همان جست و قیافه فال را می خواند. و برای فهماندن معنی فال به مادر و احیانا همسایه دست راستی خال اسمت یا همسایه زیر ساباتی مشتی خدیجه، با غروری سرش را تکان می دهد و به تلافی نیقلیان هایی که بر تن نحیفش فرود آمده از مادر انتقام می گیرد و غم بی سوادی را با همه عظمتش در دل او زنده می کند و باعث می شود که این مظهر قدرت آهی بکشد و نفرینی نثار پدر و مادرش کند که او را از مکتب خانه گرفتند و به بهانه این که اگر خط نوشتن بیاموزد ممکن است نامه عاشقانه بنویسد، کور و بی سواد تحویل جامعه اش دادند. و حالا کارش به جایی کشیده که باید برای یک فال حافظ خواندن منت نیم وجب بچه ای را بکشد. اما دریغا که این غرورها و شادیها مثل همه توفیقها و منصبهای جهان دیرپا نیست. آدمیزاد بزرگ می شود و همراه این بالیدن و بزرگ شدن توقعات و هوسهایش هم توسعه می یابد و تغییر شکل می دهد. دیگر نه جامع الدعوات چنگی به دلش می زند و نه حسین کرد و امیرالسلام و حمله حیدری. کتاب تازه می خواهد و از این تازه جویی نمی توان بازش داشت، مگر کودکی را که تازه به دست و پا آمده و راه افتاده است، توپ و تشر مادر و پدر می تواند از پوییدن و تقلا باز دارد و در یک گوشه میخ خوبش کند. آدمی هم که به کلاس پنجم رفته و همه کتاب های موجود در خانه را نه یک بار و نه دو بار که چندین بار خوانده و دوره کرده، اگر در جستجوی کتاب تازه بر نیاید چه خاکی به سرش بریزد. اما در سیرجان که کتاب فروشی نیست، اگر هم می بود آدم که پولی نداشت تا بدهد و کتاب بخرد و به فرض آن که پدر آدم آن روز استثناءً معامله خوبی کرده باشد و یک شاهی به آدم بدهد، مگر جاذبه اجتناب ناپذیر دکان آقا محمد حسن قناد می گذارد که آدم پولش را خرج خریدن کتاب بکند. خب با اگر و مگرهایی از این قبیل تکلیف آدم چیست؟ جز به این و آن رو آوردن و از این و آن کتاب گدایی کردن و با شور و شوق خواندن و به هوای گرفتن کتابی دیگر صحیح و سالم به صاحبش مسترد داشتن و گاه گداری هم که صاحبش فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده، کتاب را اگر جالب و دلنشین باشد به قبضه تصرف در آوردن و به روی مبارک خود نیاوردن. و 40 سال بعد در گوشه کتابخانه خود به دیوان ایرج میرزا برخوردن با این عبارت ساده بر پیشانی صفحه اولش که این کتاب تعلق دارد به این جانب علی شهابی به تاریخ 12 مهر 1317. و با همه تلاش ها و مرور در گذشته ها به خاطر نیاوردن که چگونه کتاب علی شهابی به دست آدم افتاده است و چرا کتاب مردم را پس نداده و از آن گذشته به چه مناسبتی در این 40 سال طولانی که در حد خودش عمری است لای کتاب ها پنهان مانده تا امروز خود نمایی کند و آدم ملا و مغرور 40 سال پیش و موجود خسته و دلفسرده امروزین را در خاطرات تلخ و شیرین سالهای برباد رفته غرق سازد و به یاد نخستین آشناییش اندازد و مرد آزاده هنرمندی که دو هفته پیش جسد نحیف آزردش را به بهشت زهرا برد و بر آن نماز گذارد و تا گوشه سرد و خاموش حجره‌ای در امامزاده عبدالله بدرقه‌اش کرد تا سالها و شاید هم قرنها بعد اگر نامی از ایران و نشانی از زبان فارسی در جهان باقی مانده بود به یادش مراسم صده و هزاره برپا کنند و بر مزارش قبه و بارگاه بسازند. آری، ایرج میرزایی که 10-15 سال پیش مرده بود نخستین کسی بود که او را به من معرفی کرد، او را که نویسنده نام‌آور بلند آوازه‌ای بود. به من که تازه وارد کلاس پنجم ابتدایی شده بودم معرفی کرد با یک بیت کوتاه از مثنوی معروف زهره و منوچهرش، امین و بس. نمیدانم در طرز معرفی نقصی بود که او را تحویل نگرفتم یا کسر شأن خیش میدانستم که با هر کس و ناکسی در نخستین برخورد اظهار آشنایی و التفاتی کرده باشم. یادتان باشد که تازه به کلاس پنجم ابتدایی قدم گذاشته بودم و شما لابد بهتر از من می دانید که رسیدن به کلاس پنجم چه مایه خون دل خوردن و معرفت آموختن و در علوم اولین و آخرین تخصص به هم رساندن و بر هنرهای مستظرفه و غیر مستظرفه تسلط یافتن لازم دارد و آدمی که به این پایه علمی و ادبی و هنری رسیده باشد به سادگی حاضر نیست با هر مدعی فضل و هنری هم نشین شود و از شؤونات علمی و اجتماعیش بکاهد. به گمانم علت اصلی دیراشنایی و کمجوشی همین غرور علمی بود که سبحان ما اعظم شأنی، اما مرد استخواندار بود و اهل عقب نشینی نبود. تأمل کرد تا 5-6 سالی بگذرد و دوری از وطن برور دیر جوشی مرا تعدیل کند. غروب یکی از روزهای خوش بهاری بود. در کتابخانه دانشسرای مقدماتی کرمان روی صندلی دستداری لمیده بودم و حیران بودم که نگاهم را به صفحه کتاب بدوزم یا به منظره داربست زیبایی که بوته‌های پیچ امین الدوله را چون سایبان سبز معطری بر فراز حوضچه وسط باغ گشوده بود. مرد از این حیرت من استفاده کرد و در قیافه زندانی پرخاشجوی مغروری پیش چشم خیالم ظاهر شد با یک دفتر پرشور و خروشی که در ایام محبس نوشته و نظام ظالمانه استبداد را در هم کوبیده بود و با فریاد شعارگونه‌ای بدین مضمون که اگر موسی و عیسی و محمد بر گرگ‌های بیابان مبعوث شده و تعالیم معنوی خود را بر آنان فرو خوانده بودند، گرگان درنده خوی صحرا با سبوعیت طبیعی خود وداع می‌گفتند، اما ما بشرها چه سنگ دل و بدفطرتیم که به قدر سر سوزنی تعالیم انسان ساز آن بزرگواران در روحمان تأثیر نبخشیده است. از او خوشم آمد، از لحن گرم و گیرایش، از بیان مؤثر و دلنشینش، از عبارات غالبا در هم شکسته اما لبریز از شور و هیجانش. تأسف خوردم که چرا در نخستین مراسم معارفه با او گرم نگرفته بودم. به تدارک مافات برخواستم و روزهای دیگر به سراغ آثار دیگرش رفتم. چند قطعه دیگر از نوشته‌هایش خواندم. بعضی را پسندیدم و بعضی را نپسندیدم. آنجا که مرد بر علیه نظام غلط اجتماعی می‌خروشید و از تراکم جهل و تسلط استبداد مینالید، لحنش شور و حال دیگری داشت. اما در قطعاتی که خواننده را به مجالس اشرافی میکشاند و او را دعوت میکرد که تماشاگر حسرت به دل معاشقات دزدانه محفلیان باشد چیز دلنشینی نمیافتم و حیرت میکردم که چرا اغلب مردم به خلاف من میاندیشند و معتقدند که همه هنر مرد در تجسم حالات نازکانه و دلبرانه عشقی و به تعبیری رساتر فسقی نهفته است. اینکه فلان آقای شیک پوش اتکلون زده یک کرم مالیده یک دل نصد دل عاشق علیا مخدره بزک کرده فاحش معابی شود و شرح دلدادگی خود را با عباراتی لبریز از کلمات و تعبیرات فرنگی در گوش معشوق زمزمه کند مقبول طبعم نبود. یکی دو سالی از این آشنایی گذشت و نخستین سال از چهارمین دهه قرن حاضر فرا رسید و من که از کار تدریس و معلمی در سیرجان سر خورده بودم در نیمه سال تحصیلی کلاس و مدرسه و خدمات دولت را رها کردم و آواره تهران شدم و سر و کارم به دانشکده ادبیات کشید و به حکم ارادتی که در کرمان به حبیب یغمایی پیدا کرده بودم به سراغش رفتم. حبیب دو سه ماهی رئیس فرهنگ کرمان شده و در همان دوران کوتاه با لوندی های دهاتی معابی و سادگی های زیرکانه خیش دل از عارف و عامی و مرد و زن کرمانی به یغما برده و به تهران آمده بود و از جمله مریدانش یکی هم من بودم. با گرمی بی تکلف روستا پسندش پذیرایی هم کرد و قرار شد در کارهای دفتری و مطبعی یغما یاریش کنم و از جمله به خرج خیش سوار اتوبوس شوم و به سراغ نویسندگان بلند آوازه یغما روم و نمونه های مطبعی مقالاتشان را ببرم و مقالات تازه را بگیرم و به دفتر یغما بیاورم. کاری جذاب و دلنشین بود برای جوانی که زاویه عزلت سیرجان را پشت سر گذاشته و رو به عرصه پرتلاش تهران آورده و به اقتضای جوانی جویای نام است و مشتاق دیدار بزرگان شعر و ادب. و از برکت همین مأموریت بود که نخستین بار با او دیدار کردم در یکی از کوچه های خیابان سعدی شبالی پشت شرکت بیمه منزل داشت و مرا در اتاقک تنگ و باریکی به حضور پذیرفت. قبای صوف سفیدی اندام لاغر و کشیده اش را پوشانده بود. نشستم و معرفی نامه حبیب را با نمونه مطبعی مقالش به دستش دادم. نامه حبیب را خواند و از پشت عینک ذره‌بینیش نگاهی به سر و وضع فقیرانه ام کرد و مقاله را دید و تصحیح کرد و به دستم داد و روانه ام کرد. چند سالی گذشت و این دیدار کوتاه و آن آشنایی دیرینه می رفت تا به دخمه فراموشی سپرده شود که به قیمت صرفه‌جویی در مصرف سیگار و چند روزی تحمل گرسنگی به کتاب تازه‌اش دست یافتم. کتابی که سر و صدایش در مطبوعات پیچیده و چون سنگی که در برکه‌ای آرام افکنده باشند وقار اشترمعاب محافل ادبی پایتخت را در هم شکسته بود. کتاب درباره حافظ بود و تحلیل و تفسیر زبان جادویی و فاخر خواجه. با خواندن و دیدن این کتاب آشنایی های بی تفاوتانه قبلی جای خود را به ارادت داد. مرد برای نخستین بار تصویرهای مبهم و قبارآلود ذهنی مرا در قالب عبارات ریخته بود و درباره خواجه شیراز متذکر همان نکاتی شده بود که سایه‌واری از آن بر صفحه خاطرات داشتم، اما نه بدین نظم و روشنی و فصاحت. این ارادت با گذشت سالها به جای کهنه شدن و از رونق افتادن رو به استحکام رفت. آخر مرد پس از عمری قلم زدن و به شرح مجالس عیش و عشرت پرداختن و راوی راز و نیازهای عاشقانه این و آن شدن، راه خودش را یافته و رو به گنجینه لایزال ادب فارسی آورده و این تحول فکری مایه برکت زبان فارسی بود و وسیله آشنایی جوانان ایرانی با مفاخر ارزنده نیاکانشان. این او بود که به مدد طبع تازه‌جوی و نکته‌یابش، به برکت قلم مؤثر و هنرنمایش، سعدی را از گوشه مدرسه و مسند شیخی نجات داد و به محافل خصوصی و عمومی برد و شیخ شیراز را همنشین و همدم جوانانی کرد که آزرده از بوی نمور مکتب خانه ها رو به جهان پر زرق و برق فرنگ آورده بودند. او بود که نقاب افسانه های مبتذل را از چهره درخشان مولوی و شمس تبریزی به یک سوزد و زاویه نشین خانقاه قونیه را از مجالس دربسته سماع صوفیان بیرون کشید و به محافل اشرافی نودولتان و به مجالس پر جر و بحث روشن فکران آورد و هر دو طبقه از نسل معاصر ایران را با چهره درخشان مولانا و عرفان جهان پسندش آشنا کرد. این او بود که خیام را از پستوی دود زده میخانه های لاله‌زار و استانبول و از چنگ پرحرفی مستان پرت و پلاگوی نیمه شبی نجات داد و به سالن های سخنرانی و مجالس بحث دانشگاهی و محافل گرم و سالم خانواده ها برد و از پشت ماسک میخاره لوتی منش قیافه متفکر بلندندیشه آسمان ستیز او را به جهانیان شناسانید. این او بود که خاقانی مغرور دیراشنا را از غار عزلت در کمرکش قاف تنهایی کشان کشان به ناف اجتماع آورده و جوانان تنگ حوصله امروزی و با جوانان تنگ حوصله امروز آشتی داده بود. و من که از دور شاهد این فعالیت‌های چشمگیر و بی‌نظیرش بودم، هر لحظه بر ارادتم افزوده می‌شد و شوق دیدارش در اعماق دلم زبانه می‌کشید و منتظر فرصتی بودم که 15 سال بعد از نخستین دیدار به سلامش بشتابم و فیض محضرش را دریابم تا روزی که حبیب یغمایی از راه رسید با کلاهش و چماغش و شر و شورهای معتادش و اخم و تخمهای دلنشینش، نشست و سخن مرد را پیش کشید که عجب احمقی است، او هم مثل من احمق است. حیرت زده به عرضش رساندم: در مورد خودتان قبول، اما در مورد او چرا؟ جوابم داد: اگر احمق نبود که اینقدر برای دیدن تو اصرار نمی کرد. 2-3 بار تا به حال به من گفته، دیشب قول دادم که امروز عروس کشان کنم و تو را ببرم پیشش. رفتیم، با حبیب رفتیم. محفل دنج 3 نفره‌ای بود، بی هیچ مزاحمتی و خرمگسی. رفتن همان بود و پای ارادت من در سر کوی محبت او به گل فرو رفتن همان. بیش از 10 سال از آن روز می گذرد و اکنون که به یاد او قلم را بر کاغذ به قول بیهقی می گریانم، همه خاطرات تلخ و شیرین این 10 سال پیش چشم خیالم جان گرفته است. گفتم خاطرات تلخ و شیرین. درست‌تر این بود که می گفتم خاطرات شیرین و تلخ، که شیرینیش مربوط به 7 سال نخستین بود و تلختر از زهرش منحصر به 2 سال واپسین. درباره محافل خصوصی مرد قصه ها شنیده بودم و از اطفار نامعهود هنرمندانش روایت ها در افواه بود. هم ولایتی ساده دل و خلوز و با صفایم کوهی کرمانی داستان سطل آب نمک را سالها پیش برایم تعریف کرده بود. دوست دیگری از ماجرای کلوپ فرانسه و در همشکستن ساز و ضرب مطربان خاطره حیرت انگیزی داشت. قصیده هجویه بهار و داستان رقابت‌های از ادب به سیاست کشیده این دو نامور را شنیده بودم. از قهر و آشتی‌هایش با سردار سپه حکایت‌ها داشتند. از طبع حساس و زودرنجش داستان‌ها می‌گفتند و نمونه‌ها می‌آوردند. قصه زبان‌بازی‌هایش نقل محافل بود و این همه اگرچه اقرارآمیز لاجرم سهمی از واقعیت داشته است که تا نباشد چیزکی. اما مردی که من دیدم و در یکی دو جلسه نخستین دلبسته دیدارش گشتم به کلی غیر از اینها بود. شاید روزگاری سیل جوشان گلالود دراز آهنگ و پیچان و زمین کنی بوده است، اما در بستر گسترده روزگار امواج کفالود جوانی را به ساحل افکنده بود و گلولای حواجس نفسانیش فرو نشسته و اینک تبدیل به نهر زلال مصفایی شده بود که با نشاطی روان بخش جریان داشت. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، ادامه مقاله رو بذاریم برای فردا.
بله حتما، با کمال
متشکر. روز شما خوش، تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه.
قربان،
خدا نگهدارت. خب کتابخانی رو